بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحسن بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت شریفی جامعه کبیره: آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم من جهلکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. در زیارت جامعه کبیره می‌دونیم که دستور امام شناسی است دیگه. همه اینها ما اوصاف امام را که اعتقاد داریم به اون حقایقی که خداوند در وجودشان قرار داده، بهترین بیانش بیان خود امام است. وقتی خود امام معصوم علیه السلام دارد بیان می کند اوصاف امام را، این بهترین راه است. ولذا امام این زیارت جامعه کبیره از مقام مقدس امام هادی علیه السلام صادر شده و امام دهم دارن بیان می فرماین اون صفات کمالی که در باره ائمه معصومین ما معتقدیم. از همه ابعاد در این زیارت ذکری به میان آمده، منتها خب ما نمیتونیم به همه اطراف این مطالب برسیم. اون به دریای بیکرانی است که از منبع حکمت صادر شده. ما خب ضعیفیم، قاصریم، فکرن، درکن، از همه جهت بیانن. ما نمیتونیم اون مقداری که در واقع هست هم برسیم به هم بیان کنیم، که شدنی نیست. خب همین مقدار که ما همچون وظیفه داریم معرفت تحصیل کنیم در حد خودمان نسبت به مقام مقدس حق تعالی شأنه العزیز و هم به مقام مقدس رسول الله و ائمه خدا علیهم السلام، خب وظیفه داریم بشناسیم در حد خودمان و اعتراف کنیم، معتقد باشیم، به بیان بیاوریم. این برای اینکه تکلیفی که به ما شده از انجام شده باشه ما وارد بشیم چیزایی میگیم، ولی ما که نمیتونیم اون چیزی در واقع این جملات، مثلا محتویات این جملات را ما نمیتونیم اونچنان که هست درک کنیم. آیات الله لدیکم عزائمه فیکم، این یعنی که این جملات راستی هم مشکله. خب حالا هر کسی جوری توضیح میدهد، بیان میکند. آیات خدا نزد شماست، عزیمتهای شما خدا در مورد شماست، عزیمتهای خدا در مورد شما. عزیمت گفتن که اون چی که لازم است انجام بشه که رخصت درش نیست. چون گاهی بعض تکالیف عزیمت، بعضی رخصته. در مستحبات و مباحات اونها رخصته، اما در واجبات و محرمات عزیمته. واجبات عزیمت است و نمیشود ترک کرد، محرمات عزیمته، نمیشود انجام داد. حالا عزائمه فیکم، این واجبات خدا، محرمات خدا که عزیمت است و در محرمات فعلش مرخص نیست و در واجبات ترکش مرخص نیست، این در مورد شماست. خب یک احتمال همین ها میشود فهمید که یعنی همه اینها به این منظور خدا تکلیف کرده که ما با شما ارتباط پیدا کنیم. یعنی هدف اصلی در شریعت شما هستید. اگه گفتن نماز بخوانید، خود نماز مطلوب نیست، بلکه این نماز عزیمتی است، اما در مورد شماست. اون میخوایم نماز بخونیم، در اثر نماز خوندن با شما ارتباط پیدا کنیم، روزه بگیریم، زکات بدهیم، خمس بدهیم، حج برویم، تمام اینها برای اینکه کم کم به شما نزدیک بشویم، چون شما هستید حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت حج، اونی که حقیقت اینها شما هستید و ما هم میخوام از این راه به شما نزدیک بشویم، هم احکام اینها را از شما بگیریم و در مقام عمل به اینها کم کم این جوهر ذات ما یه لطافتی پیدا کند، صفایی پیدا کند، نزدیک به شما بشویم، برای اینکه شما لطیفی و شما دارای صفات کمال هستید و ما هم از این راه شاید بتوانیم به شما نزدیک بشویم. اگر محرمات گفتن ترک کنید، برای اینکه حقیقت این قبایح دشمنان شما هستند، ما میخوام ترک کنیم که از اونها دور بشویم، چون هرچه ما گناهان مرتکب بشیم به اونها نزدیک میشیم، چون اونها اصل کل شرن، نحن اصل کل خیر و عدونا اصل کل شر، ریشه همه خیرات ما هستیم، ریشه همه قبائح دشمنان ما هستند، اونا مجسمه قبح هستند. ولذا ما هرچی محرمات را ترک کنیم از اونها دور میشیم، اگر انجام بریم اونها نزدیک میشیم، هر کس گناهی انجام میده به اونها نزدیک میشه، به پسر خطاب نزدیک میشه، به پسر ابو سفیان نزدیک میشه، به پسر معاویه نزدیک میشه، چون اینا شرن دیگه. زن حقیقت زنا همونه هست، حقیقت ربا همونه هستن، حقیقت قمار همونه هستن، تجسم پیدا کردن. ولذا هرچه ما ترک محرمات کنیم تبری از اونهاست و تبری واقعی همینه واقعا. ولی تنها گفتن لعنت بر عمر این لفظی گفته میشه دیگه، اما اگر انسان عملا یک کاری کند که کنار برود، تنفر پیدا کند، این عملا تبریه، تبری عملی از اون هست دیگه. این تبری عملی در وقتی است که انسان گناهان را ترک کند، گناهان هر چه بیشتر ترک میشه آدم از اونها جدا میشود، دور میشود، فاصله میگیره. هر چه انسان محرمات را مرتکب بیشه به اون نزدیک میشه. از عزائمه فیکم، این عظیمت هایی که خدا فرموده فلان چیز واجب ترکش حرام، فلان چیز حرام فعلش واجب، همه اینها برای اینه که ما به شما نزدیک بشویم و از دشمن شما دور بشویم. همه اینها مربوط به شماست. ولذا انا صلات المؤمنین و صیامهم، مولا می فرمود سن نماز مؤمنین من هستم، روزه مؤمنین من هستم. حالا معنیش این نیست که من یه خوندم نماز شما نخونید، که حالا بعضی گفتم مولا خونده مثلا نماز را دیگه از ما ثابته، خیر، نه این که من خوندم دیگه شما نخونید، شما بخونید ولی بدانید که به من میخواد نزدیک بشوید، اون حقیقت نماز شما تقرب به منه، برای اینکه تجلی ذات اقدس حق در این عالم به وجود مقدس ولی است و ائمه دین علیهم السلام هست، ولی تقرب به ولی تقرب به خداست و جز این هیچ راهی نداره، اصلا تقرب به خدا هیچ راهی ندارد جز اینکه تقرب به ولی پیدا بشود. و راهشون همینه، همین که واجبات را انجام بدهید، محرمات ترک کنید، به ما نزدیک بشید. عزائم او فیکم، حالا به طور اجمال، بعدم آیات الله لدیکم، آیات خدا نزد شما. حالا آیات هم خب چند جوره، آیات تکوینی داریم، آیات تشریعی و تدوینی داریم، آیات به معنای معجزات و خوارق عادات داریم، همه آیات هم. و تمام اینها کنار شما، در اختیار شما. آیات الله لدیکم، هرچه آیات الهی است در عالم که نشان خداست، این همه در نزد شماست، در اختیار شماست. ذل لکم کل شیء، در میان همین جامعه داریم این جمله را، ذل لکم کل شیء، ذل کل شیء لکم، ولی همه چیز در پیشگاه شما ذلیل است، زانو بر زمین زده، هر چه در عالم هست سر به آستان و شما نهاده است. حالا هر چه هست از عرش خدا بگیریم و همینجا بیان تو آسمان ها و زمین و همه هر چه که در عالم هست همهش شیئون دیگه، کل شیئ، این کلمه شیئ به همه اطلاق می شود، تمام اینها سر در مقابل شما فرود آورده، همه در اختیار شما هستند. این آیات تکوینی الهی است دیگه. لذا حدیثی مرحوم علامه مرسی رضوان الله علیه نقل میکنن که راوی، حالا اسمش بود یادم، اون راوی گفت که من بودم خدمت امام کاظم علیه ظاهر علیه السلام، ظاهرن ابوالحسن، احتمالا در این روایت براد امام کاظم علیه السلام، که من خدمت امام کاظم علیه السلام بودم. کتبت فی زهر قرطاس ان الدنیا ممثلت بالامام کفلقت الجوزه و دفعته الى ابوالحسن علیه السلام. این راوی میگه من در حضور امام علیه السلام بودم، بعد یک قطع کاغذی بود برداشتم روی اون برای حدیثی روش نوشتم، نوشتم که دنیا برای امام در اختیار امام ممثل هست مانند یک پاره گردو. یک گردو را دو نصفه کنیم، یک پاره گردو چقدره مثلا تو دست ما بگیریم؟ تمام دنیا در نظر امام و در دست امام علیه السلام مانند یک پاره گردو. اینه نوشتم روی این کاغذ و دادم به امام علیه السلام. اینو خواستم مثلا بگم امام نگاه کنه درست این حرف. بعد گفتم جوئل تو فراج ان اصحابنا رواه حدیثن، این اصحاب ما و فیه ها حدیثی نقل کرده ان ما انکرته، البته من منکر نیستم این حدیث رو که نوشتم، منکرش نیستم. غیر انی احببت ان اسمعه منک، ولی دوست دارم از خود شما بشنوم. اینو شنیدم از روات نقل میکنن و من هم منکرش نیستم. خب قدرت خدا را در باره شما میدانم و هر چه او بخواهد خب تعلق میگیره به شما میشه. خواستم از خود شما بشنوم. بعد امام گرفت از من نظر علیه، نگاهی کرد و بعد اونو پیچید. من خیال کردم که مقبول واقع نشده، مثلا این که امام نگاه کرد و پیچیده مثل این که خواست اینا رو بذارد و این مقبول واقع نشده. حتی زنان تو انهو قد شق علیه، بعد فرمود که نه هو حق بود، اینی که نوشتی درست. تمام دنیا در دست امام مانند یه پاره گردو، این درسته. تحول هو فی عدیم، این را منتقل کن به چرم. این آخر حدیثی میگه تحول هو فی عدیم، این تو کاغذ نوشته ای را منتقل به چرم کن. بعد مرحوم علامه ملتی رضوان الله علیه ایشان بیانی که در ضمن حدیث داره میفرمایند که شاید مقصود این بوده که یعنی روی کاغذ که بماند از این میره، روی چیزی بنویس که بماند. این خودش تأکید و تأیید مطلب بوده، یعنی مطلب حقه، ولی این مطلب حق روی کاغذ نوشتی و از این میره، روی در روی چرم بنویس، که چون چرم بنویسه خب ثابت بیشتر ثبات داره دیگه. تحول هو فی عدیم، این یک روایتی است که مرحوم مرسی رضوان الله علیه. یه حدیثی هم هست تقریبا قریب به همین مضمون هست، مرحوم قاضی سعید قمی نقل میکنه، شما از بزرگان علما. قاضی سعید قمی که صاحب کتابهای متعدد از شرح اشعری شرح اربعین که این کتاب خیلی پرمحتوایی است، اونجا نقل میکنن از مرحوم سید مرتضی رضی الله علم الهدا. خب هر دو بزرگان هست، مرحوم قاضی سعید قمی نقل میکنه از مرحوم علم الهدا سید مرتضی رضوان الله. بعد ایشون دارن که این قصه را نقل کردن که قنبر غلام حضرت امیر علیه السلام یه روز آمد در خانه مولا در زد و فضه آمد گفت که آقا نیستن من. بعد گفت که کجا رفتم؟ او جواب داد که ان المولا عرض الى السماء ذات البروج لتقسیم ارزاق العباد، فعلا رفته به آسمان، اونجا مشغول تقسیم ارزاق بندگان است، در کار تقسیم ارزاق. نقل ایشون قنبر وقت شنید یه قدری که برای سنگین آمد مثلا این مطلب، بعد گفت که حالا شاید در نخلستانی باشن که میدونم، رفت سراغ نخلستان که اونجا خود امام علیه السلام با دست خودشان نخلهایی کاشته بودند و احداث قنات کرده بودند و اونجا آبیاری میشد، رفت اونجا این آقا اونجا هست. بعد جریان رو گفت که من رفتم در خانه و فضه چنین گفت، مثل این که به نظرش تعجب آور بود. بعد مولا فرمود که محیاغن بر ولعلک لم تؤمن به ولایتنا حق الایمان، یعنی خاموش باش، تو مثل این که هنوز اون حق ایمانی که به ولایت ما باید باشه نیاورده ای. ولعلک لم تؤمن به ولایتنا حق الایمان. بعد داره که دست کشیدن امام بر چشمهای قنبر، بعد فهمونه که ایش این طرح حالا چی میبینی؟ بعد اون میگه که رأیت السماوات والارض تجودت فی ید المولا، یه من نگاه کردم تمام آسمان ها و زمین را مانند یک گردو در دست مولا دیدم. اون حالا اون حدیث اول میگفت کاره یه گردو کفل قفل جوزه، در این حدیث داره که کجوزه، دیدم مانند یک گردو در دست امام علیه السلام. حالا یک عالم بزرگواری ایشان میفرمان که از این حدیث میشه استفاده کنیم که شاید معرفت فزه نسبت به مقام ولایت بیشتر بوده تا معرفت قنبر. از اون حدیث استفاده میشه دیدیم او چه این گفت و با قاطعیت و این با تعجب تلقی کرد مطلب را. بعد ایشون میگه خب بعیدم نیست، برای اینکه قنبر در خارج منزل خدمت گذار بوده و فزه در داخل منزل بوده، ولذا علاوه بر اون استضاعه‌ای که از نور مقدس مولا می کرده از خاک پای صدیقه کبری سلام الله علیها اونجا استفاده های فراوان داشته، پس از دو منبع نور مستفیض بوده، ولی قنبر از یک منبع استفاده می کرده در خارج سرا بوده، اما فزه از دو منبع استفاده کرده. حالا درباره فزه هم خب چیزهای نقل شده که حتی باز هم در بهار مرحوم مدرسی رضوان الله علیه نقل می کنن که نقل شده که این فزه هم از بزرگزاده ها بوده، یعنی یک زن عادی نبوده، اون زنی که 20 سال فقط با قرآن صحبت می کرد تا 20 سال، یعنی وقتی با مردم هم که صحبت می کرد با جواب قرآنی بود، سوال کسی می کرد با قرآن جواب می داد، آیه قرآن می خوند مثلا در هر مدتی غیر قرآن 20 سال هیچی تکلم نمی کرد، با هر کی صحبت میکرد آیه قرآن میخوان، جواب میداد آیه قرآن میخوان به تناسب هر مطلبی. خب گفتن او از شاهزاده های هند بوده، خب این هم تعجبی نداره، وقتی اون جنگی پیش میامد مثلا اسرایی میگرفتن که بسا شاهزاده ها اسیر میشدن، بعد هم میابردند و خب فریده میشد و چه بسا در آستان مقدس مولا آمده، و به هر حال این منافاتی خیلی تعجبی نداره. ولی گفتن این خانم اکسیر هم داشته، یعنی علم کیمیا هم بلد بوده، که وقتی آمد تو خانه مولا علیه السلام دید که خیلی زندگی ساده است، دیگه هیچ اینجا نیست، یه حسیری مثلا افتاده و یه کاسه یا یه ابریقی و یه شمشیری هست و یک زرهی هست و بعد همین ها یه چیزی که مشک آبی و اینجاست، به خیال کرد یه دستشون نمیرسه مثلا که رو خودشون یه زندگی فراهم کنن، به خیال خودش رفت یه مسی به دست آورد و او را نرم کرد و بعد از اون ذخیره یک اکسیری که داشت به او زد طلا شد، یه شمش طلا آورد حضور مولا، به زعم خودش مثلا یه خدمتی کرده باشه. آقا نگاه کرد و فرمود احسنت، خوب کردی، یعنی خوب درست کردی، ولی یه داشت کم داری، برای اینکه اگر فلان دوا را اگر اینجور عمل می کردی هم روشنتر می شد و هم گرانبهاتر می شد. او تعجب کرد، آه شما هم اطلاع دارید مثلا از علم کیمیا به این کیفیت که از من بسیجترید در این کار. فرمود که اون بچه هم میدونه، اشاره کرده نمازن علیه السلام نقیقه دور بودن، فرمود او هم میدونه، او را نزدیک خوندن احضار کردن، فرمود که این بین نگاه کن این چه کم دارد، فرمود همیتون که امام فرمودم ولی اگر او فران دوا را میزد این هم روشنتر میشد و هم گرانبهاتر میشد. بعد فرمود که ما از این بیشتر داریم، برای اینکه ما بول نکن داده باشن یه قدری عارفتر شده باشه، اشاره کردن به زمین شکافته شد و بعد نگاه کردید که یه جون نهر آبی مثل این که طلا و نقره در جریان هست، پیام جواهرات در جریان. بعد فرمود اینم پیشونه بذار، یعنی که درست کردی اونم بذار بینده سو، اونم اندام اونم همراه اون حرکت کرد و خب دور پوشن بشن. آیات الله لدیکم، این آیات الهی است، هر چه در عالم هست همه کنار شماست، در اختیار شماست، و کل شیء زن لکل شیء لکم، همه چی تابع فرمان شما. یه مردی آمد مهمان شد به حضرت امیر علیه السلام، خواستن پذیرایی کنن، خب تازه وارد شده بود، دستور دادن یه گرده نان جو آوردن با یک کاسه آب، بعد یه قطعه از اون نان جو انداختن توی آب، بود که میل کنیم خب یه قطعه نان جو انداختن توی آب، خیس خورد که اون، بعد اون که دست برد که برداشت دید که ران مرغ، ران مرغ بریان، و حتی زاهه یه قطعه نان جو بود تو آب، وقتی که برداشت دید نان به ران مرغ بریان، خب همون برش قضای بود آب. بعد دوباره یه تیکیتی انداختن تو آفمون میل کن، او که دست برد دید حلواست، حلوای بسیار مطبوعی که خب بعد از قضا حلوا هم مطبوع دیگه. بله بعد فرمود که عجب، شما وقتی نان جو می انداختید به دست من این رسیده. فرمود بله، هازا ظاهرون و ذاک باطن، ظاهر اینه باطن اونه، و امرنا ها کذا والله، اصلا کار ما به خدا قسم همینه، یعنی زندگی ما همینه، یه ظاهری داریم باطنی داریم، ظاهر رو مردم میبینن، خب یه شخصی بزاد انسانی حالا مثل خودمون میبینیم دیگه، بله روی زمین راه میرود و حرف میزند با مردم و اینو، چون که بله مولا همینه، امام همینه، نه باطنی دارد، ظاهری دارد، باطنی دارد، و امرناها کذاب الله صلات آیات الله لده ایم عزائمه فیکم، و آیات تشریعی هرچه هست ما پیشونها، قرآن آیات تشریعی اون حقیقتی پیشونهاست، حقیقت قرآن پیشونهاست، حالا این قرآن در دست ما هست و الفاظ هست، نقوشیست، این که حقیقت قرآن نیست، این تنزل کرده، تنزیلون من رب العالمین، به حقیقت قرآن که این نیست، فلا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این حقیقت قرآن مستوره، خدا قسم میخورد، قسم به مواقع نجومی که اگر بدانید قسم بزرگیه، قرآن مکنون کتاب مستوره، در اختیار کسی نیست، لا یمسه الا المطهرون، بله پاکانن میتوانند با او مساس پیدا کنند، او تنزل پیدا کرده، چون چند بار تنزل پیدا کرده، این آخرین درجه نازله قرآن که به دست ما رسیده، یار خطی و نقشیست و این هم در حد خودش محترم هست و دست بیوضو هم نمیشه به او زد، اما این حقیقت قرآن کنید، اونی که شفاعت خواهد کرد روز قیامت با جلالتی وارد محشر می شود که چشم انبیا را خیره می کند، این که نیست که در دست ما، خب این خطی نقشیه دیگه، اون حقیقت قرآن که وارد میشه چشم انبیا خیره می شود تا در موقف بیسته و بعدم شفاعت کند، اون حقیقت قرآن نیست که در نزد ائمه علیهم السلام حتی خودشون هستن، یعنی اون حقیقت قرآن و بخواد تجسم پیدا کند وجود عباس علی علیه السلام، حقیقت قرآن قرآن ناطق است، برای این قرآن قرآن صامته، اون قرآن قرآن ناطق است، پس لدیکم پیش شماست، احکام پیش شما، و دیگران نمیدونه که چه بگن، آخه خب کدام واجبه، کدام حرامه، کدام مستحبه، مگه ابو حنیفه بلده چیزی بگه، آخه شافعی ها اونا چیکارن، و اصلا بشر عادی هم دیگه، این را چه کاره هم که حالا بیان بیان احکام کنند، واقعا عجیبه، خب ما افتخاری داریم در مقابل اهل سنت، ما شما آخه میگید احکام خدا را ابو حنیفه گفت، او چه کاره هست که احکام خدا بگه، بگو از پیش خدا آمده، او بگه وحی به او نازل میشه، کی بود گفته که احکام خدا پیش شما، شافعی چه کاره هست، مالک چه کاره هست، احمد انبل اینا چه کاره هست، ما اگر میگیم احکامی داریم، ما میگیم امام صادق علیه السلام گفته، او میرسه به رسول خدا، رسول خدا او رو معین کرده، گفته تارکم فیکم و سغرین کتاب الله به اطرتی، و رسولم خدا مبعوث کرده، کار ما به خدا میرسه، ما دین ما فقه ما به خدا منتهی میشود، ما میگیم قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، صادق و باقر علیه السلام میرسن به علی علیه السلام، علی علیه السلام میرسه به رسول خدا که ابواب علم روی من باز کرد، هزار باب، از هر بابی هزار باب دیگر گشوده شد، میرسه به رسول خدا، رسول خدا به خدا میرسه. پس فقه ما از جانب خدا رسیده با این وسائط معصوم میرسیم. شما چی میگید؟ ما میگید ابو حنیفه چنین گفته، شافعی چنین گفته، برو چی کارن؟ ولذا آیات تشریعی پیش شماست، احکام پیش شماست. ولذا میفرمود به اون دو نفر یکی شرق با غرب با، حالا هر دو قبل برید، یا به شرق برید به غرب برید، به خدا قسم تا در خانه ما نیایید علمی به شما نمیرسد. علم صحیح الهی پیش ماست. به مشرق بخواد بروید، به مغرب بخواد بروید، شرق با غرب با، لان تجدا علما صحیحا الا من هذا البيت. علم صحیح را جز از این خانه نمیتوانه به دست بیاورید. و این افتخار ماست که فقه ما از طریق معصوم به خدا منتهی می شود. و دیگران چه دارن؟ افراد عادی رو گرفتن سر به آسان اونا نهادن. پس آیات تشریعی خدا پیش شماست، معجزات اون آیات هم دیگه، معجزات الهی آیات هم، همه اون همه خوارق آیاتی که انبیا داشتن به اضافه چندین مقابل پیش ائمه دین علیه السلام، آیات الهی معجزات خوارق عادات اونجا. امام عسکری علیه السلام که امروز هم بنابر نقلی روز دهم روز ولادت اون امام بزرگوار هست، روز چهارم داریم در ماه ربیع الثانی، روز هشتم داریم، روز دهم هم داریم. روز دهم هم بنابر نقلی روز میلاد بود مقدس امام عسکری علیه السلام، مردی که از اصحاب ملازمشون بود. و یه روز امام سوار شدن بر مرکب، از شهر خارج شدن، از خرمن راه بیرون، من هم دنبالشون بودم، منم مرکبی سوار دنبالشون بودم. در بین راه این به فکرم رسید، همیشه به ذهنم رسید که من خیلی مغروزم، مغروز بودم به اشخاصی، فکر مشغول شد به اون مطلب، خب چیکار کنم، چجور بشود، تنگ دستم و قرضم را کی باید ادا کنم. در همین حال امام برگه به سمتون برگشتن، فرمودن الله یغزی، خدا قضا می کند، خدا ادا می کند. نه از محافظ زمیر من خبر داد، پیش خودم تکید کردم که را مغروزم چهار کنم. زن برگشت کنم الله یغزی، بعد خم شدن، از همون مرتبی داشتن سر زین خم شد و تازیانه یا توب دستی دستشون بود، یه خطی کشید روی زمین، فرمود که پیاده شو بردار. من از مرکب پیاده شدم، دیدم یک شکل تلاست میدنم، برداشتم سوار کردم. خیلی شاکر شدم، متشکر. بعد رفتیم و چند قدم می رفتم، باز دوباره این به فکرم رسید که خب زمستان نزدیکه، ما هیچ وسائلی نداریم بذارم برای تأمین مقار زمستان. اینو گفت، دوباره امام سمت برگشت، بعد خم شد روی همون عصر، یه خط دیگه کشید روی زمین، فهمون جازشو بردار. یاده شدم زمت قطعی نقره از این دفعه، خب سوار شدم و دیگه امام جدا شد از من، یعنی رسیم به یک سری راهی که باید به منزلشون برون. رفتم، من آمدم به منزل خودم، بعد حساب کردم قرضی که داشتم، دیدم کاملا مطابق با همون طلاییست که امام عنایت فرمود. مخارج سالم را حساب کردم، تقریبا به نظرم آمد این مطابق همون قطعی نقره‌ایست که عنایت فرمود. این آیات الله لدیکم، یکی آیات الهی، یکی همون معجزات خوارق عاداته، خب پیش شماست. و هم باز نقل شده از مردی که ما رحمتون مدرسی رسمان کنم نقل می کنن که در سر رمان را بودیم، خب امام تحت نظر بودن دیگه در سر رمان را. و یک روز از روزها بنا بود که امام حرکت کنن به سمت دربار خلیفه عباسی، حالا اجزا کرده بوده چه فوتت، به هر حال اون روز سواریشون بود و شیعه ها متوجه بودن که اون روز حرکت ایشون هست. آمده بودن توی خیابون و کوچه ها و رهگذر ها ایستاده بودن برای دیدن ایشون. منم آمدم در اونها جمعیت، راه جمعیت زیاد بودن و کنار من هم یه جوانی ایستاده بود و دیدیم در همین حال پیام امام رسید، توقیعی رسید که دوستان من هیچ کدامشان به من سلام نکنن و از دور هم به من با دست هم اشاره نکنن، به آن عرض موتتی چیزی بکنن، نه کسی به من سلام بکنن، نه کسی اظهار محبت کنن، برای اینکه جاسوس های خلیفه در کمین شما هستن، بفهمن کسی به من اظهار محبت بی کند برایش بزامت فراهم می کنن، برای اینکه مسئولیت داشته باشید امروز کسی به من سلام نکند و از دست با از دور هم من اشاره نکنه. بس که من جوان ایستاده بود، چون خیلی مضطرب شد، گفتم کی هستی؟ از کجا آمدی؟ من از مدینه آمدم، من اولاد ابوذر غفاری هستم، نواده ها و احفاد او هستم. گفتم برای کی آمدی این راه دور از مدینه تا سرمان راه؟ گفت که اونجا بحث امامت پیش آمد و در باره امام عسکری علیه السلام اختلاف شد که آیا ایشان امام هستن یا نیستن. و منم از باب این که من مات ولم یعرف امام زمانه مات و میتتن جاهلی، هر که نشن آرزد امام زمان خود را به مرگ جاهلی مرده، خواستم بیام آها رو بشمستم از نزدیک، خودش ببینم و سوالاتی بکنم که من روشن بشه برای من. این راه را طی کردم برای همین جهت که امام را بشناسم و معتقد بشم که به مرگ جاهلی نمیرم. و حالا آمدم که نمیشه آقا را ملاقات کرد و حتی سلام نمیشه به ایشان کرد و از این جهت ما راحت شدم. همونطور که با هم صحبت کردیم آقایم سوار بر مرکب شدن آمدن تا از مقابل ما خواستن رد بشن، توقفی کردن، نگاه کردن به چهره اعتقادمون که هر که مقام شما را منکر شود کافر است، هر که با شما بجنگد مشرکه. معلومه مشرک بدتر از کافره. این در قرآن هم جوری تعبیر میشود که مشرک خباثت بیشتری دارد تا کافر. اینجا هم میگیم که ممکنه کسی شما را قبول نداشته باشه، اون کافره، اما یکی علاوه بر اینکه قبول ندارد با شما میجنگد، اون مشرک. اون کسی که شما را منکر است کافره. اون کسی که با شما می جنگد در مقابل شما ستیزگی می کند او مشرکه. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. و ما هم خیلی لازمه که مراعات داشته باشیم در سوره حجرات، اونجا می فهمد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. خیلی تهدیده ای باورداران، مؤمنین، به کفار نمیگه، اجازه آمنو، ای مؤمنین مراقب باشید صدای خود را بالاتر از صدای رسول قرار ندهید. اونطور که با خودتون خیلی همچه جهرن صحبت میکنید و رعایت ادب نمیکنید، پیش پیغمبر اونجور صحبت نکنید، رعایت ادب کنید، رعایت احترام کنید، انتحبت اعمال کن. اگر رعایت ادب نکنید بدون که بفهمید اعمال خوبتان حرف میشه، بی ارزش میشه. یه تهدیده. رعایت ادب حضور در پیش پیغمبر موجب حبس عمل میشه. مراقب باشید شما در زندگیتان امام زمان را حاضر بدانید. در حضور امام زمان هستید، در محضر امام زمان هستید، ادب را رعایت کنید. اگر ما خدا نکرده گناهانی مرتکب بشویم، آیا این بدتر نیست از صدا بلند کردن؟ در حضور پیغمبر صدا بلند کنید حتی عمل میشه، این تهدیده، چون ادب رعایت نمی کنید. حال که پیش پیغمبر یک بلندتر حرف بزنه، مثلا پیغمبر صداش آرام اون بلندتر حرف بزنه، یا خیلی مثلا بی ادبانه خطاب کنه، طبق این آیه حتی عمل میشه و نمی فهمید و انتم لا تشعرون. بدون که بفهمید اعمالتون حبس میشه. خب این یه مراقبت میخواد، یه مراقب باشید در محضر امام زمان که او را شاهد و حاضر میدارید. آخه ما معتقدید که او شهید است، یعنی شاهد در اعمال شماست دیگه، از افکار شما، رفتار شما، نگاه شما، کسب و کار شما. اگه در حضور او بخواهید که برخلاف عمل کنید، خب این ادبیه، بالاتر از رفع صوته، از صدا بلند کردن بالاتره، از جهری صحبت کردن بالاتره. ان تحبط اعمالکم، مراقب باشید اعمالتون حبس میشه. و یه وقت پرونده عمل، به نامه عمل نگاه کنید، هیچی نیست. عجب، ما خیلی کارا داشتیم که ما خیلی نمازها داشتیم، روزه ها داشتیم، حج داشتیم، عمره داشتیم، و چطور شده؟ نکند که بی ادبی در حضور ولی زبان ارواح ناخدا حبس عمل کنه؟ و ما را دوست دارن، دوست دارن، از این جهت چون دوست دارن تذکر میدن. قرآن به ما مهربانه، خدا رحیم است، چون رحیم است این دستورها را داده که مراقب باشید دیگه. لا ترفعوا اصواتكم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. قرآن دستوراتش که شوخی بر نمیداره، که تعارف نیست، به دستورات واقعی است برای اینکه زندگی ما منظم بشه دیگه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. بگی این دستور مال عربای بی ادب بوده، فقط اون عرباشون بی ادب بودن در حضور پیغمبری داد و فریاد میکردن، فقط مال اوناست. یا قرآن مال همه است، اینکه معقول نیست که یه کاری که مال عربای هزار سال قبل بوده حالا بگم. و ما میگیم قرآن کتاب جاودانی همگی است، مال همه است تا روز قیامت. و برای این آیه تا روز قیامت بالای سر الذین آمنو فریاد میکشه، یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. خب اعمالتون حق میشه و انتم لا تشعرون، در حالی که خودتون توجه پیدا نمی کنید. بعد یه جمله از امام عسکری علیه السلام هست، یعنی عرض می کنم که عرضم تمام بشه و بعدم جناب آقای دربندی یه فاضل می فرمایند. فقط اورا الناس، این بیان خود امام عسکری سلام الله علیه، اورا الناس من وقف عند الشبهه، در باور اثرین مردم همون کسی که در کنار شبهه کار شبهه ناش توقف کنه. خیلی باور دیگه، حالا اگه ما نتوانیم حرام بیان حد اقل دیگه مرتکب نشدیم. از شبهه برموتی که شبهه ناک هست اونه که باور اثرین مردم هایی که در کنار شبهه توقف میکنه. اعبد الناس من اقام علی الفرائض، عابدترین مردم هایی که فرائض را ترک نکنند، واجبات رو رعایت کنید. برای فرائض منحصر تنها به نماز و روزه نیست، خب خیلی فرائض ما داریم تو زندگی خانوادگی، حقوق زن از فرائض، باید مرد رعایت کند حق زن را، حق زن در شرع مقدس ضایع نشود، زن حق مرد رعایت کنه، والدین حق اولاد را، اولاد حق والدین را، فروشنده حق خریدار را، خریدار حق فروشنده، فرائض دیگه. یه فرائض منحصر به همون نماز روزه که نیست. اگه میخواد عابد باشید و بنده باشید فرائض را ترک نکنید. از حد الناس من ترک الحرام، میخواد زاهد باشید واقعا، زاهد بودن تنها به این که تشبیه دست بگیرید و زفت سبحان الله، به این چیز که ترک حرام کنید. این محرمات که پیش میاد نگاه حرام نداشته باشید، گفتار حرام نداشته باشید، مال حرام نخورید، در معاملات مراعات کنید که آلوده به حرام نشوید. زاهد به این معنی ولی فقط تو مسجد بنشینید چند ساعت و دوتر از نماز بنشینید هیچ سجده کنید، این نیست تنها. از حد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب، بر اون کسی که کوشش بیشتری دارد، مجاهده بیشتر، همین که ترک گناهان کند. انکم فی آجال منقوصه، بدانید که عمر شما دارد کم 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 میشود، دارید رو به مرگ میروید دیگه. از مادر متولد شدیم، بعد 50 سال 60 سال با مرگ فاصله داشتیم، حالا هی جلو آمدیم دیگه، 30 سال گذشته 40 سال گذشته، هی داریم به قبر نزدیک میشیم دیگه. مراقب باشید، آجالکم منقوصه، ایامون معدوده، یه چند روز زود گذریه، زود تمام میشه. والموت یعطی بغتتن، مرگ هم ناگهانی فرا میرسد. من یزرع خیرم یحصد ربتتن، حالا ببینید چی دارید کشت میکنید، چه باید درو کنید. کشت های خود رو مراقب باشید. فردا لا تزون الا ما کنتم تعملون، هیچی به شما کیفری جز عملتون داده نمیشه. حالا همین حساب الان چی دارید میکنید؟ همون که الان دارید مشغولید کار میکنید همین به شما داده میشه. انما تزون ما کنتم تعملون، کیفر شما همون اعمالی که دارید انجام میدید. اگه انسان مؤمن به قرآن باشه که انما تزون ما کنتم تعملون، راستی الان وحشت میکنید، خیلی مراقب میشه. منی که فردا نگاه هم را به من خواهند داد، حالا یا آتشین است یا اینکه نشاط آوره، که اگر یک نگاه به نامحرم کنید فردا اون میخهای گداخته آتشین در چشم آدم فرو میرود. آدم اگر این باور کنه الان از نگاه نامرضی خدا وحشت میکنه، این میخ آتشین خواهد بود دیگه. حالا یک نگاه که یک سؤال از چشم من بیرون میاد به اونجا نگاه میکنه، ولی همین شعاع فردات مبدل میشه به یک میخ آهلین آتشین گداخته در چشم آدم فرو میره. آیا این تحمل میتونه بکنه؟ ما اسفرهم علن نار، چقدر صبر بر آتش دارم. پس فرمود که معیعتی بغتتن من یزرع خیرن یحسود بغتتن، بله اگر شما خیر کش کنید اون روز خیر نصیبتون میشه و من یزرع شرن یحصد ندامت. اگر الان کار بدی بذر بد بیفشانید فردا با پشیمانی و ندامت خواهید مواجه شد. خب پروردگار را به حرمت امام از امام عسکری علیه السلام در فرض امام زمان تعظیم بفرمو و همه ما توفیق عمل به وظایف بندگی عنایت بفرمو برای افاضه‌ها ثواب فرض بفرمو.